الله الرحمن الرحيم. خير الصلاه والتحيات على خير خلقه وافضل بريته حبيب العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. طیبین الطاهرین الهدات المهدین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا لیبلونکم الله بشیء من الصید تناله ایدیکم ورماحکم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليزور وبال امره عفى الله عما سلف فمن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. محضرون باره که سروران معززم سخن در آیات بینات سوره شریفه مائده می باشد. اشاره شد دیشب در ابتدای این آیه مبارکه که خداوند سبحان در این آیه شریفه حکمی رو مطرح می کند از احکام حج و مقدمه است برای این که به طور کلی اشاره شود به اون چه که جعل الله الکعبة بیت الحرام قیاما للناس که انشاءالله در بحث بعدی خدمت عزیزان بازگو خواهد شد. فرمود یا ایها الذین آمنوا ای کسانی که ایمان آوردید لیبلونکم الله خدا ابتلا میکند شما را به چیزی از صید به بخشی از صیدها و شکارهایی که تناله ایدیکم این در دسترس شماست در دسترستون میتوانید این رو با دستتون بگیرید این نزدیک شماست میتوانید با نیزتون و شکارتون بزنید بگیرید. خداوند شما رو میآزماید لیعلم الله من یخافه تا ببیند از اعتباری تعالی بداند چه کسانی مخافت و خشیت از حق دارند و چه کسانی
باطن به حقیقت هیچ امر نمایی رو میشود اینجا را کلام عرب دلم بلا میخواد و که یومت و بلد سرایم در ذکر آدم است. روزی که بلا میشود سریرها، خود قرآن رو به این معنی به کار برده است. روزی که اون نفهانی های وجود انسان ها تبدیل به حیانی ها بید، اون روزی که هیچ پنهان وجود ندارد چیز آشکارا و پیداست، کس نمیتواند امری را بسفا و خلاصه کار نهانی بگذارد. پس خود ما دید بلا به معنای رو کردن باطن یک چیز است. پس دیگر بلا را به معنای نعمت به کار میبرند. رابطه بین این دو چیز خبرم جهد است. تا زمان کسی واجد نشده است، نعمتی ندارد و دارنده نعمت نشده است، سلیله و باطن انسان نمیشود. حقیقت وجودی انسان
همینو میشود که انسان دارای نعمتی میشود. تا زمانی که به بنده جنابالی آقای رئیس نگفتند ما در قبال ریاست شخصیتمون مشخص نشده از چه موضعی داریم، از فردایی که میز و در اختیار ما قرار دادن این کسی دمی اتاق گذاردن که برای ما نوبت بدهد کی بیاید و که برود و ما هم تکه زدیم بر اون صندلی، اونگاه مشخص میشه درون این سینه چه خبر است. ما نسبت به ریاست چه جایگاهی داریم؟ ما چقدر به تعبیر امیرالمومنین آلت الرئاسته سعد و سعد را، ما ابزار ریاست رو چقدر داریم؟ این سعه صدر این مقام رو آیا ما جذب شدیم، فرو شدیم تو این مقام، یا این مقام در مشکل ماست؟ تا زمانی که ما نعمت ریاست نداریم مشخص نمیشه باطن ما چیست. نفس اژدرهاست و کی مرده است، گاه از غم بی‌حالتی افسرده است. آلتش نداشتیم و الا اگر داشته باشیم ما هم مرد میدانیم، کم نداریم از خیلی ها. مثلا فرض هر نعمتی را که بنگرید عزیزان چنین حالتی را دارد، یعنی نعمت هاست دقیقا رو می کند. این نعمت هاست واقعیت های وجودی ما را به ما معرفی می کند و خودمون آگاه می شدیم که در درون ما و در ضمیر ما، حال در ضمیر آگاه ما، در ضمیر ناآگاه ما چه چیزهایی وجود دارد و چه شخصیتی درون این کار بوده است و چه روحی ما در این به هر حال مجموعه اون با خودمون سیال داریم، حرکتش میدیم، با چه روحی ما زندگی میکنیم. اینها کاملا با نعمت مشخص میشه. میخواهد جمال باشد، میخواهد کمال باشد، میخواهد علم باشد، غنا باشد، قدرت باشد، جوانی باشد، همه چیز. تمام این نعمت هاست که اینها نشان دهنده سریر است. لذا خداوند سبحان از این ماده کلمه ابتلا را به کار میبرد. گاه بلاء الحسن است، این نعمت حسن، گاه ابتلا گفته می شود. ابتلا یعنی چه؟ یعنی آزمون، یعنی اختبار، آزمایش، امتحان. این اصلا ماده است. یعنی نعمت داده می شود، آزمون می شود. فرصت داده می شود، معدلگیری می شود. این حقیقتی است که تمام وجود چیزی جز این نیست. و در مواضع مختلف خداوند سبحان با انسان ها همین کار رو می کند. کل عمر همینه. جزئیات عمر هم، کلیات عمر، این جزئیات عمر هم همین است. تمام فرصت‌هایی که خداوند ما می‌دهد برای همین است که محک ها زده شود و وجود ها رو شود و قصد و سلین های روحمون رو، وجودمون رو، خودمون تمیز بدیم، تشخیص بدیم، استفاده درست بکنیم از عمرمون و از نعمت‌های الهی و فرصت هامون. در اینجا هم فرمود لیبلونکم الله بشیء، هر آینه خداوند سبحان اختبار و آزمون می‌کند شما را. حالا اینجا چه آزمونیست، چه امتحانیست؟ در قبال تمام احکام الهی ما آزمون داریم. یعنی هر حکمی از احکام خدا هم مانند نعمت هاست، فرقی نمی کند. با هر حکمی هم ما امتحان. خدا هم گفته است این کار رو بکن. در قبال این حکم موضع ما مشخص می شود. طاعت پذیری، عدم طاعت پذیری، کبر درونی، عدم کبر درونی، تواضع ما، خضوع ما، همه چیز ما با حکم روشن و بیان الهی بازگو می شود. اینجا یه موضع است. به شیء، این حکم در رابطه با چیست؟ بچ خیلی هم مهم نیست. به شیء خودش جنبه تحقیر داره، یه چیزیست، خیلی هم مهم نیست. به شیء من از سید، این من بیان میکنه که اون شیء چیست، من از سید، این سید است. ما با حکم سید و شکار میخواهیم شما را امتحان کنیم. به سیدی که تناله و عیدی کن، دست شما بهش میرسن و رما ها کن، میتونید نیزه هاتون بزنید، کمانتون تیر کردید، خشابتون زدید، میتونید بچه کنید، خلاصه ای کار بزنید، چلی کنید، دم دست شماست. تا هم که خدا بدارد. حالا همین مقدار رو عرض کنم. خب آن که ملازم فرمایید آیه بعدی هم تفسیر بیشتری خواهد گفت. مستحضرند عزیزان که یکی از وظایف، یکی از خصوصیاتی که به اصطلاح در احرام وجود دارد، از تروک 24 گانه احرام، مسئله امون اولی اون که فقیهان در مجموعه طروح احرام مطرح میکنن بحث صید است، یعنی شکار حیوان صحرایی از اولی محرمات است و مجرد این که حاجی احرام میبندد. احرام اینو در آیه بعدی بگذارید انشاءالله معنا رو باز میکنن، من دخل عرض به خدمت صفات الاحرام تالا محرم، کسی که میاد تو احرام بهش میگن محرم، کسی که میاد تو زرزمین حرم بهش میگن محرم. هنگامی که انسان به حاجی یا معتمر، یعنی اون کسی که به عمره می آید یا به حج می آید، به مجرد این که به تن می کند و می پوشد خلاصه کار این احرام رو، اینجا 24 قضیه و مسئله بر او حرام می شود و حق ارتکاب اینها رو ندارد، که یکی از این 24 تا اولیش مسئله صید است، دومی مباشرت جنسی است مثلا، چه می آن تمام این موارد مطرح شده است در جان. حالا در زمانی که قرآن بازگو می کند این مسئله همونطور که دیشب عرض کردم ابتلاء بیشتری داشته است، یعنی این حاجیانی که در مسیر دارن میاند و این وضعیت منطقه عمومی حجاز و خلاصه کار این در مسیرشون همه جور حیوان ها دیده می شود و آمادگی این هست که اینها سیل کنن، شکار کنن، استفاده کنن، لذت ببرن، به کباب خلاصه با آتش رو بذارن، کباب کنن، گوشت ها را بریان کنن، چه بکنن چه نکنن، همه جور فرصت برای اینها مهیاست. اونجا ابتلاء بیشتری وجود دارد. الان هم که برای ما مطرح می شود باز برای چیز دیگری سال عرض می کنم باز محضر مبارک عزیزان، این حکم وجود دارد. حالا این که به طور کلی این مسئله در کنار این 24 مسئله دیگر است، تمام این 24 تا قضیه که عزیزان نگاه می کنید همه یه مسائلی است که در عین زندگی مادی انسان رو تشکیل می دهد، مسائل جنسی و خیلی از آراستگی ها و زیبا آینه نگاه کردنش، نمیتونم گیاه حرم رو کندنش، خیلی از مسائل اینها میبینید مسائل است که اینها همون روز زندگی مادی ما را تشکیل میدهد، که خلاصه در این ایام به لحاظ این سفر سفری است که در اون صرفا سلوک معنوی مطرح است، یعنی اساسا در سفر حج و عمره خداوند سبحان همان است که ائمه فرمودن ففروا الی الله، یه فرار به سوی خداست، من الخلق الی الله، از خلق به سوی خدا حرکت کردن است. روح این سفر رو اون سلوک معنوی کامل تشکیل میدهد، مجموعه این طروق احرام، این مسائلی که به عنوان محرمات احرام مطرح میشود، یه مسائلی است که خلاصه کار انسان رو یه گام برتر از زندگی مادی برای فرصت 15 روزه، برای فرصت 10 روزه، برای فرصت یه ماه مهیا میکنه. به اون شیوهی که الان ما متداول داریم زمان رو مثلا، این یه فرصتی است که انسان رو تمرین میدهد برای آدمی اون سلوک روحانی عالی رو. خب یکی از این مسائل مادی همین تهیه صید و شکار بود است، مستلزمی که اساسا خود صید کردن و شکار کردن باز خودش در اسلام گذشته از بحث حج ارزی نداریم، اصلا بحثی داره از صید و از ذبائح، ما کتابی در فقه داریم بحث صید، آداب صید، احکام صید، شکار کردن، تمام اینا مطرح است، کدام حیوان شکار شود، کدام شکار نشود، کی شکار شود، کی شکار نشود، تقسیمات صید، ما یه صیدی داریم که این شکارش این جنبه چه داره، جنبه افتضاح داره، به هر حال انسان زندگی و از این طریق تامین می شود، تامین مواد پروتئینیش باید از طریق شکار باشد و وضعیت این است که چاره‌ای هم نیست، باید زندگی کرد و بهره برداری کرد. اما گاه نه این بحث نیست، بحث آن است که خلاصه کار انسان صفایی کند و لذتی ببرد و خلاصه بچکاند و بعد ببیند که دست این گور به گوشش تیر شده است مثلا، بهرام که گور میگرفتی اما اون بزند و این چنین بکند و خلاصه روز جمعه ای را تفریحی را به صحرایی برود شکاری بکند، این تفنگ دلولش رو امتحان کند بینن این وینچسترش درست میزند نمیزند. نام این سید چیست؟ نام این سید سید لهوی است در شهر مقدس اسلام، سید لهوی حرام است. کسی اگر برای لذت بردن به شکار برود، یعنی برد شلیک کنه که این حیوان بقلتد، او لذت ببرد از قلپیدن و به خون قلپیدن این حیوان، اینو به این نیت انجام بدهد، سید لهوی به نظر خیلی از بزرگان حرمت دارد. عقل همین رو میگهد، منطقه همین رو میگهد. خلاصه اونها که امروز در از اکس اکوسیستم میزنند بیان همین است، جان یک حیوان، یک موجود زنده رو برای لذت بردن و لهو و گذراندن اوقات خوش، این یه بحثی است که روی عنوان خاصی هم در فقه باز شده است و مطرح است. این خارج از بحث احرام. در خود احرام به طور کلی اون صید مجاز، اون صیدی که انسان میتواند در غیر حالت احرام این صید رو شکار کنه ممنوع، در خود سرزمین حرم این صید ممنوع، یا در احرام یا در حرم، یا در اون محدوده خاصی که به عنوان سرزمین حرم در مکه معرفی می شود و اگر کسی بخواهد وارد اون شود باید اون ادب ویژه یعنی احرام رو داشته باشد. اگر کسی بخواهد ورودی مکه داشته باشد در اون منطقه حرم با چه باشد؟ با احرام وارد شود. ادب اونجا این است که محرم باشد. در اونجا این بحث عرض خدمت آیان به طور کلی سید حرم رو برای انسان محرم در احرام یا در حرم خداوند سبحان با این آیه بازگو میکنه که در آیات بعدی میاد نهی شدیدش میاد و حکمش مطرح میشه. این سید نبود باشد. به لحاظ اون که اون حالت جان گرفتن این حیوان و خلاصه کار اون حالت قساوتی که ایجاد میکند در روح انسان محرم سازگاری با احرام ندارد. گرفتن جان این حیوان با روح اون سلوک معنوی سازگاری ندارد. و اساسا اگر بنا باشد این سید حاجیان بیایند و خلاصه کار اینا هر چی به دستشون آمد و هر تیری دارند بزند و خالی کنند و این منطقه شکارگاه عمومی تبدیل خواهد شد و اون حفظ صیانت حدود حرم به احترام حدود حرم از بین می رود. لذا به طور کلی به عنوان یکی از محرمات احرام این قضیه از ابتدا در خود قرآن اومد و در سنت نبوی هم جزئیات اون بازگو شد و در سنت ائمه علیهم السلام هم روایات معصومین هم تبیین کاملی شد. شاید از مباحثی باشه که خیلی فرع هم داره، فروع زیادی هم داره، نمونه شرز میکنم خدمت آیا. در اینجا فر بود ما این رو یک آزمون قرار دادیم انسان ها برایشون. شما لیبلون لکم الله، خدا شما رو در همین مسئله می آزمون ببیند چه میکنید. به شیء من السید، به شیء من السید که خیلی هم براتون زحمت ندارد. تنالهو ایدیکم و رماحکم. خاطر آیان مستحضر باشد مراد از این سید هم طبعا حیوانات اهلی نیست، یعنی بحث حیواناتی که در دست ما هستن خانگی ها و اهلی ها نیست، بلکه مراد شکار صحرایی است. سید مراد شکار صحرایی است. خداوند که این در دست شما هم باشد و مشکلی نداشته باشد. تناله و عیدیکم و رماحکم. خب هم خداوند شما را می آزماید که چه شود؟ آزمون که بدون نتیجه مطرح نیست، لغو است. لیعلم الله تا آن که خدا بداند. من یخافه بالغیب. چه کسی خوف خدا را در غیب دارد؟ این تعبیر رو در قرآن گاه داریم، تا اون که خدا بداند، یا اون که خدا میگوید تا اون که ما بدانیم. لنعلم تا خدا بداند. خب میدانیم که برای خداوند سبحان که حصول علم مطرح نیست. حضرت باری تعالی که علم از ذات او منفک نیست که بعد بخواد براش بیاد حالا متصل به ذاتش باشد. نداند اونگاه بداند. خداوند سبحان لم یعلم ثم یعنی این حالت که برای حق وجود ندارد. علم به تمام حقایق عالم که در یا علیم وجود دارد و صفت علم که از صفات ذات باری تعالی است، از صفات فعل حضرت حق هم نیست، صفتی است که منفک از ذات مبارک او نیست. پس برای خداوند سبحان حصول علم وجود ندارد. این که بخواهد لیعلم تا خدا بداند، این ما میدانیم به صدها قرینه قرآنی و عقلی که نقلی و عقلی که بحث این نیست. پس مراد از این معنا لیعلم الله این نیست که خداوند بداند و برای خدا علم حاصل شود. لذا در اینجا میبینید که نوعا مفسرین و متکلمین وقتی این بحث مطرح میشه میگن تا آن که خداوند آشکار کند معلوم خود را، تا آن که خدا میداند مشخص شود، یعنی تا محقق شود و تصدیق شود علم الهی در عالم خارج. اون که خداوند میداند تخلف ندارد. علم الهی تصدیقی است، این معلوم خدا در عالم خارج دیده میشود و مشخص گردد. لذا طبعا چنین تعلیلی را و چنین توجیهی را دارند. لیعلم الله من یخافو. باز این هم داخل پرانتز عرض میکنم چون ممکن است به شکل شبهه گاه مطرح باشد. در جای خودش این رو ما مفصل بحث کردیم. به لحاظ اینکه گوشه مناسبتی هم داره درز میکنه. اینو خاطر آیان عزیزان مستحضر باشد. علم الهی این که خداوند علم دارد به اون چه بنده و جناب عالی عمل میکنیم در ابتلاعات زندگیمون و در صحنه های زندگیم به اون معنای نیست که در ذهن شما اون شبهه را بیاورد که می خوردن من هر زرزل میدانست گر می نخورم علم خدا جهل بود. این اون حالت رو ایجاد نمیکنه. اینو بس نیست که خداوند میداند که زید چه میخورد پس زید باید بخورد چون خدا میداند. هیچگاه علم الهی نداری دقیقا در تفسیر صفات الهی بحثش من مفصل مطرح میشد که صفت علم الهی موجب و باعث عمل نیست، یعنی چون خدا میداند پس ما عمل کنیم نیست. نه، هر اون چه عمل کنید شما و هر انتخابی که شما داشته باشید حضرت باری تعالی علم به اون دارد. گاه اینو بنده به عنوان اینکه تنزیه و تشبیه باشد و به ذهن بیاید اینو سعه علم الهی رو عرض کردم که فرض بفرمایید خلاصه این کار یک کسیش بالای بلندی و بام ایستاده است، در این حال از اون بالای بلندی و بام میبیند چه خبر است، ماشین داره از این طرف میاد، از این طرف هم دارد میاد، خب حق تقدم هم طبق معمول رعایت نمیشه و چنین دمن 20 شهری بر ما قرار اگر کسی حق تقدم رعایت نکنه به جریمه سنگینی بگیرن، گواهینامه‌اش هم بگیرن، اینو در روزنامه امروز خواندید، حق تقدم رو رعایت نمیکنه از این طرف میاد که از اون طرف میاد رعایت نمیکنه، خب منی که از این بالا دارم میبینم علم دارم به این که چه میشود، یک دقیقه دیگه شما صدای مهیبی خواهید چنین درون اتاق سرتون بیرون میکنید ببینید چه خبر است و همینطور هم میشود، من بالا نگاه میکنم میبینم این دوتا وسیله با شدت به نهایت تمام ناجوانمردی نکردن ای جوانمردی به هم زدن، یکی این طرف یکی این طرف و مردم جمع شدن ببینن چه خبر است، من این که در این بالا الان علم دارم به این که اینها تا یه دقیقه دیگه 30 ثانیه دیگه به هم میزنن، علم من در حدوث این مسئله چه نقشی دارد؟ هیچ نقشی ندارد، خداوند سبحان علمش به حقایق عالم از این دست است عزیزان، حضرت باری تعالی اگر علم دارد به اون چه در عالم وجود محقق میگردد، علم الهی باعث اون عمل و علت تامه اون عمل یا حتی از عوامل به اصطلاح مؤده و جزئیه اون عمل نیست که علم خدا موجب عمل باشد، اون احاطه علمی حضرت باری تعالی است، گستردگی علم الهی است به حقایق عالم وجود و هستی به ذره ذره اجزاء خلقت وجود، لذا این موجب جبر بر عمل احیانا نخواهد شد، این شبه هم روشن باشد، لیعلم الله به شیء فرمود لیعلم الله من یخافت، تا آن که خدا مشخص کند و روشن باشد بر خود انسانها بر خود صاحبان عمل با این حکمی که ما میگوییم، چه کسی من یخافه بالغیب، چه کسی خوف خدا را به غیب دارد، این عبارات ما در قرآن زیاد داریم، یخشون ربهم بالغیب، خشیت دارند از خداوند مؤمنین عالمان آگاهان خشیت خدا را در غیب دارند بالغیب دارند، مروان صفت مطرح میشه یخافون ربهم بالغیب، این کلمه خوف بالغیب خود این ترکیب میتونه دارای دو معنا باشد، یا میتواند این بایی که بر سر کلمه بالغیب آمده است این با به اصطلاح ادبی با ملابسه باشد، با معیت باشد، یا میتونه با ظرفیت باشد، یعنی یا میتوانیم بگوییم یخافون بالغیب یخشون ربهم بالغیب، یا اینجا من یخافه بالغیب، مراد از این چیه؟ اینه تا آن که خداوند خلاصه روشن کند برای انسان‌ها که کی این توان رو دارد در قبال آزمون الهی، و حال این که به ظاهر و حال این که به چشم سر و حال این که با مشاعر و حواس ظاهری هم خدای سبحان رو مثلا ندیده است و لمس نکرده است، اما در این حال اون خشیت و اون محبت خدا را دارد، خیلی خیلی فرق میکنه، مگر خود حسگرایان در طول تاریخ از این مسئله چقدر سوء استفاده کردن؟ چقدر پرداخته؟ آه ما که ندیدیم، آه ما لمس نکردیم، آه مگر اساسا مکتب مارکسیست بناش بر چی بوده است؟ بر حسگرایی بوده است، خود این حسگرایی خیلی مسئله بزرگی بوده است، در مانع بزرگی بوده است، سدی بوده است، خلاصه یکی از سنگ انداختن‌های بزرگ در راه موحدان عالم همیشه همین بوده که مخالفین عمل کردن، تا ببینیم چه انسان‌هایی که و حال این که خدا رو به چشم سر ندیدن و حال این که خدا رو با مشاعرشون حس نکردن چگونه خوف خداوند سبحان را دارن و خشیت او را دارن و محبت خداوند تمام وجودشون رو گرفته است و چشم سر اینها و اون مشاعر درونی اینها کاملا آگاه و مسلط به این مسئله و حضور خداوند سبحان در وجود و احکام الهی است، تا این مشخص کننده باشد با همین احکام مشخص میشه چه کسی این دارد یا اون دارد، پس یه معنای این بالغیب یعنی فی حال کونه غیبا، در حالی که خداوند غیب است، در حالی که خداوند به ظاهر مشاهد نیست، ببینیم کی چه کار است و چگونه عمل میکنند انسان ها. من یه مرتبه این حدیث رو خدمت سروران معظم خواندم و خاطرم هست که در بعض از دوستان خیلی تاثیر گذاشت این حدیث و عجیب است، یعنی گفتنش مقداری اگر خب این محکم نبود و قوی نبود حدیث، انسان اصلا این شهنیت رو نمیدید که ما همچین تفضلی ائمه بگویند و نسبتی به شیعیانشون بدهند، واقعا کلام عجیبیست که عرض کردم امام صادق می فهمند اون رو سقل این دیگر منابع حدیثی دارد این حدیث را که نحن صبر، ما خاندان صبر، ما کوه صبری، ما خیلی صبر داریم، ما بردباری و شکیباییمون زیاد است، چون معرفت اون زیاده شکیباییمون هم زیاد است، نحن صبر و شیعتنا اصبر، و شیعیان ما صبرشون از ما بیشتر است، از که واقعا این حدیث عجیب است، و شیعتنا اصبر، حالا این اصبر اصبر به اصطلاح من جمیع الجهات نیست که امام می فرمان چی می تواند صبر امیر المومنین داشته باشد، کی میتواند صبر صدیقه طاهره رو داشته باشد؟ کی میتواند صبر وجود مقدس از باقر صادق رو داشته باشد در اون جبه، در اون شرایط سیاسی، در اون موقعیت، در اون اقتدار بن العباس در ابتدای کار؟ این یه بُعد خاصی نظر مبارک معصوم است، یعنی من جهتن از یه جهت شیعیان ما صبرشون از ما بیشتر است. چرا؟ چرا؟ لأنهم، بعد این جملهش خاطرتون است، اینو اکثرا شنیدید، لأنهم آمنوا بالثواب علی بیاض، چون اینا ایمان آوردن یا ایمان می آورند، خلاصه کار به سیاهی هایی بر سفیدی ها، یعنی اینها نه ما رو دیدن، نه پیغمبر رو دیدن، نه امیرالمومنین رو دیدن. میگن آقا علی ابن ابی طالب اینطور بود، اینطور بود، یه مرتبه آقا اشکا جاری میشه، یه مرتبه میگن صلی الله علیه که یا ابا الحسن، یه مرتبه آقا عرض ارادت ها شروع میشن، از خاطر صدیقه طاهره میبینی چه تحولاتی در اینها که ندیدند. اینها فقط خواندند خطوط و نقوش را بر کتب خواندند و آنگاه گفتند آمنا سلمنا، اینها پذیرفتند. این از این بود شیعیان ما صبر و شکیباییشون بردباریشون بیشتر است و درود خدا بر اینها باد که چه حالتی را دارن. اینها فرمودین خود این خیلی مسئله است، یخشون ربهم بالغیب، این معنا را میرسانند که عملوا بثواب الی بیاض، اینی که انسان مشاهده نکند، نبیند و بداند که خلاصه کار امکان ندارد، غیب غیب مطلق خود خداوند سبحان است، هیچگاه مشاهده نخواهد شد، اما در اینها به تمام وجود ذره ذره وجود انسان نیز گرایش داشته باشد. این خیلی مقام است و این رو خداوند می ستاید. آزمون می کنیم به این احکام، ببینیم چه کسی مرد این میدان است و درصد و حضور انسان ها در این میدان چه مقدار است و آدمیان در این باب، مؤمنان در این باب محج بود. اگر آمدیم ما یخافه و بلغیب را با رو به معنای فی دانستیم، اونگاه معنا همان می شود که تا ببینیم چه کسی خلاصه کار در خلوت خوف خدا دارد و خشیت الهی دارد، چون در حضور انسان ها این حالت رو دارن، حتی نه در مسائل مذهبی مثلا و در مسائل این چنینی تقدسی، فرض بفهمید ما در خیلی از کارهای شخصی خودمون هم هستیم که شما اگر یه نفر تو منزل باشه و تو اتاق باشه یه ناظر داشته باشید این کار انجام نمیدید. خیلی از کارها دارید که اگر تا در اتاق باز میشه دستون برمیدید این کار انجام نمیدید، فرض بفهمید ممکنه مسئله گناهی هم نباشد، معصیتی هم نباشد، اما این چنین حالتی هست، یه حرمتهایی، یه حریمهایی، یه حسابهایی در ذهن خود انسانها وجود دارد. خلاصه ای کار عیان و نهان برای ما صدها مرتبه فرق میکنن. اون که ملاکه است نهان است نه عیان است. اون که ملاکه است آن است که خلاصه ای کار ببینیم در نهان و در درون چیست. ما درون را بنگریم و حال را، نه برون را بنگریم و قال را. فرمود تا اون که خداوند سبحان ببینه چه کسی یخافه بالغیب، چه کسی در غیب خوف خدا داره، در حضور که خلاصه که این جلوه در محراب و منبر میکنن، نه ببینیم در نهان چه خبر است، ببینیم در نهان خانه و خلوت خانه چه میگذرد بر اینها. من یخافه بالغیب فمن اعتدا بعد ذلك فله عذاب الیم. حکم گفته میشود، شما رو الان جزئیات حکم را میگوییم، و اگر کسی تعدی کند و اعتدا کند و از این حکم الهی بگذرد، بدانید جریمه خداوند سبحان پایان خوابیده است. یا ایها الذین آمنوا، حالا این مقدمه بود، یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم، اهل ایمان نکشید صید را، این صیدها و شکارها را نکشید، حق کشتن شکار ندارید، صید کردن ندارید، و انتم حرم، و حال این که شما حرم باشید. کلمه حرم جمع حرام است، جمع محرم است، خود کلمه حرم جمع محرم. اما محرم من ادخل فی الاحرام، اون کسی که وارد احرام شده است، حرام و محرم هر دو به یک معنا هستن، حرم جمع هر دو است، فرقی نمی کنه. اون کسی که داخل در احرام شده است، خود کلمه را اگر بنگرید به معنای منع است، کما اینکه در استعمالات عرب مثلا فرد محروم به چه کسی میگویند؟ المحروم الممنوع، اون کسی که منع شده است از یه چیزی اینو محروم میگویند. یا مثلا به زنان مثلا میگن اهل حرم، به زنان آب تعبیر حرم یا مثلا اهل حرم میگن حرمه، به زنان به بانوان مثلا در ادبیات عرب در عرف مثلا رباعی حتی حرم گفته میشد، به لحاظ اون حالت تمانایی که زن باید داشته باشد، به لحاظ اون فردی که در ساختار وجودی زن در دیدگاه شرعی وجود دارد، که زن اون حضور و اون بروزی که مرد دارد نمیتواند داشته باشد. خداوند سبحان یه محدودیت خصوصیاتی از جهت جسمانی و روحانی به زن داده است که در کنار اون یه تمامی وجود دارد که در ذات خود زن هم اگر فطرت پاک باشد هست.
اون حالت خلاصه کار کمانوع خاص در روح زنان وجود دارد، ممکن است در حالت مردان نباشد. اون تغایری که اساسا فرض بفرمایید در مسئله ساده و ابتدایی تشکیل زندگی وجود دارد، که این مردان است که به سراغ زنان میروند، مردان به سراغ زنان میروند، مردان به تقاضا میروند، به ناز میروند، به نیاز میروند، از اون سو نازها میبینند. فرض بفرمایید اون حالت تمانوعه، لذا به اونها حرم میگویند، حرمه گفته میشوند. خود حرام به معنای من است. و انتم حرم، و حال اینکه شما یه دوران ممنوعیت رو به سر میبرید، شما اومدید پا تو سرزمین حرم گذاشتید، اینجا منطقه ممنوع است، اینجا خیلی از کارها نمیتوان انجام داد، شما لباس احرام بتان کردید، دیگه درآوردید از سرتون اونجا مرا، شما الان این خلاصه شده کسانی که بتان کرده اید، شما از این چیزها ممنوع کرده است، حق اون ندارید. و انتم حرم، پس لا تقتل الصید، صید نکنید به حال اینکه شما در احرامید. حالا اگر آمد چنین شد چه میشود؟ و من قتله، اگر کسی از شما چنین کاری را کرد، و من قتله منکم متعمدن، اگر کسی با عمد چنین حالتی را انجام داد، خداوند قید متعمدن را می آورد، قید تعمد را می آورد که استثناء کند، بیرون بکشد حالت غیر عمدی را، حالت خطعی را، حالت نسیانی را مثلا فرض بفرمایید. فجزا اون مثل ما بطل من النعم، اگر که این حالتی پیش آمد، اینجا کار شما به کفاره می کشد، باید جزا به کفاره، باید سزا بدهید، باید جزا بدهید و کفاره بدهید. جزا شما چیست؟ مثل آنیست که شما کشتید، از این چهارپایان باید بدید، از این نعم باید بدید، شما بدهید که خلاصه کار چه کشتید. باید در اینجا شما مثل اون که از بین بردید، مثل اون رو بدید، جزا شما مثلیت است. البته اینجا از جهت فقهی عرض کردم آداب و احکام زیادی دارند. این مثلیتی که اینجا مطرح میشه داخل پرانتز عرض میکنم، ما در باب طلب گاه این رو داریم، در کتاب بیگ به طور کلی داریم، با پاره از اشیاء اینها قیمی هستن، پاره مثلی هم، یعنی چیزهایی را اگر ما آمدیم طلب کردیم مال کسی را، این مثل داره، میگه ما مثلش بیاریم، مثلش بیاریم، اما این چیزهایی که مثلی نیستن، مثل نداره اینها، اینجا با چون چکار بکنیم؟ بری سراغ قیمت، قیمتش بیارید، باهاش بیارید، ارزشش رو در مقام طلب اگر طرف کردی، حال باید تاوان اون رو به این شیوه با قیمت بپردازی، نه با مثل مثلا فرض بفرمایید. فرمود فجزا اون مثل ما قتل من، اگر چنین شد شما ببینید مثل این حیوانی که کشتید، مثل این رو پیدا کنید، ببینید کمن و چیفن این چه وجودیست، این چه حیوانی بوده است، نزدیکترین و مماثلترین فرد رو به این باید پیدا کنید، و این رو به عنوان کفاره و جزا و سزا خداوند سبحان بر شما لازم و واجب کرده است. حالا این کار خودتون نیست، ایرادی ندارد، باید کارشناسی بشه، اینو کارشناسان ویژه فن باید بیایند و نظر بدهند که آیا اینجا مثلیت صدق می کند یا صدق نمی کند. یحکم بهی زبا عدل منکم، دو نفر عادل بیان، دو تا شاهد، دو تا کارشناس خبره، اینها بیان خلاصه کارشناسی کنند، بگویند این شطور مثل آن حیوانی است که شما کشتید هست مثلا، مثلیت اون رو دارد یا ندارد، ارزش اون گاوبنشی رو این شطور داره مثلا یا نداره که شما اون رو کشید، حالا میخواد بجاش این رو کفاره بدید مثلا. فرض کنید هدیان بالغ الکعبه، خود کلمه هدی و هدیه و هدیه، هدی به معنای همون اهدا کردن و تقدیم کردن چیزیست، منتها وقتی که تقدیمی و کادو به سوی خانه خدا میرود نام اون هدیه است، هنگامی که به سوی بندگان خدا میرود نام اون هدیه است. هدیه هم کادویی است که شما به دیگران میدید، اگر همین کادو رو به خدا دادید اسمش عوض میشه، میشه هدیه، هدیان بالغ الکعبه، شما این رو که میدهید باید هدیه کنید به خداوند سبحان، و این رو تا کجا باشید شما در اینجا میگید بالغ الکعبه، این رو باید برسانید به کعبه، یعنی به مکه، به خود کعبه، یعنی به مکه برسانید. اگر احیانا عزیزان این صید و شکار در عمره انجام بشه، چون در مراسم عمره مستحضر شما منا ندارید، قربانگاه ندارید، آیان عزیزانی که عمره مشرف شدید، دیگه شما رو یه روز بردن برای اینکه خلاصه مزدلفه ببینید، منا ببینید، عرفات ببینید، برای تماشا شما رو بردن، رفتید بالای جبل الرحمت، دیدید که اون پله‌ها بساط کردن، دارن چیز می‌فروشن، با شطور عکس می‌گیرن، شما رو وقتی بردن که این مسائل بوده است. اما اگر شما در تمتع مشرف شدید، اونجا چه دارید؟ منا دارید، عرفات دارید، مسائل دارید، شما اونجا وقوف دارید، وقوفین دارید و احکام خاص خودش رو در حج دارید که در عمره ندارید. اگر این مسئله صید در عمره انجام شود، در احرام عمره باشد، محلی که این قربانی به شما قربانی کنید و این جزا رو بپردازید خود مکه است، اگر در تمتع و در حج باشه محل کجاست؟ محل مناست. محل رسمی قربانی در سفر حج و در تمتع مناست. این قربانی رو اونجا برسانید. هدیاً بالغ الکعبه نظر به اون بوداست. خب حال اگر کسی چنین عملی رو انجام داد چنین کاری رو انجام میده. قبل از اینکه ادامه بحث رو بکنم همینجا چون مناسبت سخن است ماجرا رو شنیدید، چون این مقدمه همچین لطیف مختصری داره من از باب همون مقدمه و طرح مسئله‌اش عرض می‌کنم. بلا سوالش اگه بخوایم جواب بدیم یعنی جواب حضرت رو بازگو کنیم خیلی طولانی میشه کل بحث رو میگیرد. در اینجا همون ماجرای معروف رو علی بن ابراهیم قمی در تفسیرش می‌نویسد که ماجرای جالبی است. لما اراد المأمون ان یزوج ابا جعفر، هنگامی که مأمون تصمیم گرفت دخترش به حضرت جواد الائمه بدهد، اجتمع علیه اهل بیته، آمدن اهل بیتش دورش گرفتند و کسان مأمون دورش گرفتند و فقالوا یا امیر المؤمنین، جناب مأمون امیر المؤمنین، ننشد و چل الله ما تو رو به خدا قسم میدیم چکار میخوای بکنی؟ ان تخرج عنا امرا قد ملکنا، نکنه با این کار امری را که ما مالکش شدیم از دست ما خاندان ببری. و تنزا عنا عزا قد البسنا الله، عزتی رو که خدا به ما داده است از دست ما نبری با این ازدواجی که انجام میدی، با این دامادی که برای خودت انتخاب میکنی. مثلا فقط عرفت الامر الذي بيننا وبين آل علي قديما وحديثا، میدانی که بین ما و بین آل علی از قدیم چه مسائلی بوده است. اینا فرصت نده، به اینا میدان نده، چی اینا رو به خودت نزدیک میکنی؟ اینا خطرناکن، اینا اگر جای بیفتن خلاصه منوز چه میکنن؟ اینا اومدن خیلی خواهی کردن برای مأمون و این توصیه ها رو به جناب مأمون بازگو کردن. فقال المأمون، مأمون گفت عرض کن فعلاش ما ساکت باشید. فوالله لا قبلت من احد منكم في امره، از هیچ کدوم از شما چیزی نمیپذیرم. فقالوا يا امير المؤمنين، گفتم جناب مأمون آیا اتزوج قرت عينك سبيا لم يتفقه في دين الله، از این طریق وارد شده؟ گفتم آیا شما میخواید دخترت رو به یه نوجوانی بدید که کم سن سال است و هیچ از دین خدا نمیداند؟ لم يتفقه في دين الله، تفقه در دین خدا ندارد. ولا يعرف فريضه من سنه، فرائض و واجبات از سنت نبوی را هم اونچنان نمیداند. لا یمیز بین الحق و الباطل، تمیز بین حق و الباطل نموز و بالله نمیدهد. و لعبی جعفر یوم ازن، آقا سن آقا مثلا بسیار خوب کم و فرض میخوانید در 12 سال، و فلو صبرت علی حتی یتعدبه، اگر شما صبر کنید تا ایشان ادب یاد بگیرند و یقرا القرآن، قرآن بخوانند، آشنا با قرآن بشن، و یعرف فرضا من سنن النبی، و واجبات پیغمبر و سنت پیغمبر رو یاد بگیرن که بهتر نیست؟ جالبتر نیست؟ آیا این بهتر نخواهد بود؟ اینها به این شیوه مطلب رو در حضور مأمون فقال لهم المأمون، مأمون گفت بسیار خوب، حال که اینطور گفتی ایرادی ندارم، والله انه لافقه منكم، اینو من میدانم به خدا قسم اون از همه شما ملاتر است. و اعلم بالله و رسوله، و آگاه تر است به خدا و رسول و فرائض و سننش و احکامش، و ادرع و قاریترین و عالیترین و آگاهترین کس به کتاب خداست، و اعلم به محکم قرآن و متشابه قرآن، خاص قرآن، عام قرآن، ناسخ قرآن، منسوخ قرآن، تنزیل قرآن، تعلیل قرآن است. فسألو، ازش سوال کنید. فإن کان الامر کما قلتم، اگر اینی بود که شما گفتید قبلتم منکم، من از شما میپذیرم، دست بر میدارم. و إن کان کما قلت، اگر آنی بود که من گفتم، اونگاه بدانید شما حق با من است، این مرد بهترین است. فخرجوا من عنده، اومدند از نزد مأمون بیرون و خلاصه کار، و به فکر افتادن که حالا ما یک کسی پیدا کنیم که قدرت مصاحبه داشته باشه، مناظره داشته باشه با ابی جعفر، یک کسی باشد که خلاصه کار بتواند با ذوات مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت، محمد و آل محمد، پهلو بزند و خلاصه کار بتواند به این میدان بیاید و بزنشون رسید که آقا کسی داریم که خیلی ادعای علمی دارد، خیلی اهل فضل است، اهل کمال است، فاضل قضات است و بزرگ دستگاه مثلا خلافت است، و از جهت علمی جناب یحیی بن اکثر است، بعد از سوره یحیی بن اکثر، و اطعمو فی هدایا، هرچند بخواید خلاصه کار قبل از اینکه بیان کار رو شروع کنند سیرش کردن. تقدیم تا اینکه ایحتال الى ابی جعفر، اینا رو فرستادن تا او بتواند یه خلاصه کار به زمین بزند حضرت جواد الائمه را، ایحتال حیله‌ای بکند، برنامه‌ای بریزد، سوالی مطرح کند که آقا نتوند جواب. به مسئله لا یدری کیف الجواب، سوالی چیزی طراحی بکنه که اون نتونه درست جواب بده. اندلما خب اینها آمدند و حاضر شدند. فلان ما حضر و حضر ابو جعفر قالوا يا امير المؤمنين هذا يحيى بن عكسان. این مردم رو کردن گفتن این یحیی بن عکسان است. آیا اجازه میدهی که ان یسال ابو جعفر المساله، از ابو جعفر از مسئله سوال کنه؟ جناب من فعال انم یا یحیی سن ابو جعفر، جناب یحیی سوال کن. بعد اینجا میدان میدان علم است و ببینیم چه در بساط چه دارد. سوال کن از مسئله در فقه لننظر کیف فقه، تا ما ببینیم فقه این آقا چطور است، چقدر فهم در فقه دارد. بعد اون راه فقال یحیی یا ابا جعفر اصلحک الله، یا ابا جعفر خدا شما رو بس صلاح بدارد، ما تقول فی مهر من قتل سیده، نظر شما در محرمی که سیدی را شکار میکنه چیست، میکشد حیوانی را چیست؟ ما تقول فی مهر من قتل سیده. سوال بسیار کوتاه موجز و به ظاهر ساده. فقال ابو جعفر، اونگاه وجود مقدس امام جواد لب باز کردن و اون جملات زیبا رو مطرح فرمودن. قتل رو فی هل، خب جناب یحیی حالا ما چند تا سوال از شما میکنیم. اینو ما در ریاضی در همین مثال میگیم، تا درست صورت مسئله، اصلا خود تفهیم درست صورت مسئله 50% حل است. تا ما صورت مسئله درست تبیینش نکنیم، تشکیقش نکنیم، دقیقا تبیینش نکنیم، مسئله حل نمیشه. خب ما همین صورت مسئله رو میخواییم شما برای ما اقدی چه بکنیم؟ تبیینش کنیم. بفرمایید قتل رو فی هندن و فی حرم. شما سوال کردید محرمی سیدی کشته است، بگوید این در خارج از سرزمین حرم بوده است یا در داخل محدوده حرم بوده. عالما او جاهلا، حکم را میدانسته است یا نمیدانسته است. عمدن او خطئن، به عمد کشته است یا به اشتباه کشته است. عبدن او حرن، عبد بوده یا حر بوده است. صغیرن او کبیرا، این محرم آیا در دون سن بلوغ بوده است یا بیشتر از سن بلوغ بوده است. مبدعن او معیده، برد اولین بار بوده است که چنین کاری را کرده است یا نه قبلا هم کشته، حالا برای مرتبه بعدی پیش آمده است که زده است تیر را به هدف نشانده است. من زمان تی او من غیرها، این سید چی بوده، آیا پرنده بوده یا غیر پرنده بوده. من صغار سید او من کبارها، آیا سید کوچکی بوده است یا سید بزرگی بوده است، از کدام نوع از حیوانات است. مسترم علیها، او نادم حالا که کشته آیا پشیمانه یا نه، دوست می‌دارد که باز هم تیر بزند و جمال این کار را ببیند. این ذکر ها بلین او بلنهار ایانا، آیا این حیوان در لانش بوده این تیر بزده است یا بیرون بوده است، در شب بوده است یا در روز بوده است. محرمن لل عمره او للحج، احرامش چه احرامی بوده است، احرام حج بوده است یا احرام عمره بوده است. مطلب ادامه پیدا کرد. یک سال پشت سر یه مرتبه دیدن که یحیی بن عکسم یه حالی بهش دستا به تعبیر ادامه حدیث که دیگه گفت اگر آیان اجازه بفرمایید که ختم جلسه را اعلام کنیم. مثلا یه چنین حالتی برای یحیی بن عکسم پیش آمد. ادامه داد فقها بله خب مثلا را بسته چیز دیگه یا بعدم کار به جایی نکشید، مطلب به پایان رسید. تحت مأمور اومد سوال کرد، گذشت و مجلس تمام شد و بله برون هم انجام دادند و خلاصه کار و ملفظ با هم به ازدواج مثلا به جواب در آورده است. و بعد اومد سوال کرد یکی که حالا من اطاله کلام میشه و فرصت نیست. یکی یک شروع کردن حضرت خوش به تمام این موارد رو گفتن، خارج از سرزمین حرم باشد این، داخل باشه این، صغار باشه این، چه تک تک کفاره اینها رو گفتن، جریمه رو گفتن، حکمش رو بازگو کردن تا دانه آخر. پس بنابراین خود مسئله در قرآن کلیش گفته شده، اما چی داره؟ تبیین این در جای خودش در سنت و اطرت بازگو شده است و روشن است. این کلیش من در عرض میکنم طبقای شریف و الا جزئیات و اون رو باید مراجعه کنیم به جای خود. فرمود حال این اگر چنین سید انجام داد این کفاره، مثل اون سید رو باید به عنوان کفاره بپردازد. ممکن است توان اینو نداشته باشه، ممکن است اون جزای سید پیدا نشه، ما حیوانی که بتواند معادل با اون باشه چی پیدا نکنیم. در این صورت ایرادی ندارد او کفارتون، یا میتواند به عنوان کفاره چه کار بکند؟ طعام و مساکین، میتواند طعام مسکین کند، اطعام فقیران کند. به اضافه مقدار اون سیدی که به هر حال شکار کرده است، ما فرد دوم رو بیان میکنیم، یا مثل اون سید قربانی کند یا اطعام مساکین کند. ممکن است اینم توانش نداشته باشه، ممکن است اگر احیانا توان به اصطلاح مسکین طعام دادن هم ندارد، اونگاه چاره آن است که عدل و ذالک صیام، برابر با این مقداری که میخواهد مسکین طعام بدهد چه بکند دیگه. اون چاره آخر این است که دیگه خودش به هر حال قصر در نرود، روزه بگیرد. ببینه روزه بگیرد. حالا رابطه مسکین و روزه در کفارات مشخصه، مستحضر در کفاره جمع در خیلی از موارد در کفاره افطار عمدی روزه بحث یا 60 مسکین است یا بحث 60 روز روزه است. مثلا هر یه روزه روزه معادل یک طعام مسکین مثلا در کفارات نوعاً حساب میشه فرض بفرمایید. یا این که مانند اون به مقدار اون روزه بگیرد به یزور و بال امره که به سادگی نکت ندارم و نمیتوانم از این ماجرا به در رود تا اون که بچشد وبال امره. خود کلمه وبال میگید عجب وبالی داریم. وبال در لغت به معنای سفل است. وبیل چیز سنگین رو میگویند. گاهی یه غذای انسان میخورد این خلاصه سفل بده براش ایجاد میکنند. میگن طعام وبیل یه طعام وبیل است. این سنگین بود عجب در گلوی ما گیر کرده است. عذاباً اخذناهم اخذاً وبیلا در قرآن بریم اینها رو ما گرفتیم به گرفتن سنگین. اون عذاب سنگین را وبیل میگوید تا لیذوق و بال امره تا اینها سنگینی کارشون رو ببینن. خب حالا مانند همون مسئله که دیشب محضر مبارک عزیزان در شراب و در قمار گفتیم که جمعی گذشته این سوابق رو دارند، حالا حکم خدا آمده است نگران گذشته هم در اینجا این مطرح شد. ما قبلا آمدیم و ما در حال احرام بودیم قبل از اینکه این حکم نازل بشه، ما زدیم تیرا به چله کمان چهار تا انداختیم و الان متأسف شدیم که شما گفتید این کار حرام بوده است، پس ما اشتباه کردیم تا به حال. عفا الله اما سلام، نگران نباشید. عفا الله اما سلام، خداوند سبحان از اون که شما در گذشته انجام دادید گذشته است، اونها بر شما قبل از تشریع حکم مشکلی نداشتند. این استناد رو امروز عزیزان در علم حقوق و در قوانین می‌بینید که مطرح میشه که میگن قوانین هیچگاه عطف به ما سبق نمیشن. یعنی قانون از زمان وضعش اگر گفتن دا از روز فرض بفهمید 15 شش فلان مثلا این درصد افزوده شده مالیات، این شامل از 15 شش 78 به بعد میشه، 14 شش 78 شامل نمیشن. قانون عطف به ما سبق نمیشن، این قانون خداست، این سندشه. عفالله و عما سبق، خداوند سبحان قانون را عطف به ما سبب نمی کند. از همونجا که فرمودند قانون جریان پیدا می کند و ناظر به گذشته نیست. و من عاد فیم نفقه الله من، خب اگر آمد کسی این کار را انجام داد اما گویا شوخی دارد با خداوند سبحان، اما گویا این اثر دیگری وارد شده است، گویا کله این حکم شنیده است و تفهیم شده است برای او، اما تکرار می کند، اما این عمل را انجام می دهد. دیگه اینجا مشخص میشه که روح اناد است، روح لجاج است. اگر سخن از اناد و لجاج است خداوند با کس به اینجا مزاق و شوکی ندارد. و من عادت ینتظم الله، اگر کسی چنین کاری رو تکرار کند خدا از او انتقام میستاند. ذات خداوند سبحان که عزیز از انتقام است از او انتقام میگیرد. به انتقام الهی ما نمیفهمیم که خداوند سبحان به چه گونه انتقام میگیرد. فرمود فینتقم الله من، این رو داریم عزیزان که در باب اجراء حد در کبائر داریم. اگر کسی صاحب کبیره است، ارتکاب کبیره می کند، عمل منافی عفتی انجام می دهد، حد سرقتی بر او اجرا می شود، این بحث وجود دارد. مثلا اگر کسی حد سرقت بر او عمل شد، دست راست زدن، انگشتان راست زدن، پای چپ زدن، دست چپ زدن، پس بفرمایید اگر کسی بر او سه مرتبه حد اجرا بشه با اختلافی که در بین فقیهان وجود دارد، اصحاب الکبائر یبتلون فی الرابعه او فی الثالثه، اگر کسی در شرع مقدس اسلام حد، یعنی همون 16 تا مسئله که مطرح است، اگر سه مرتبه بر او حد اجرا شود در مرتبه چهارم اگر بخوان برای اجرا حد بیارن مجازاتش مرگ اعدامه. دیگه اینجا حد نداره، حدش اعدامه. اگر کسی سه مرتبه بر او اجرا حد شده باشد در مرتبه چهارم اعدام است. این متنی است که اختلافی هم در اون نیست، اختلاف در اینکه یا سوم یا چهارم به الا اصل قضیه. یعنی دیگه اینجا بحث عناد و لجاج و این قضایه است. من عادت ینتقم الله، اگر کسی بازگردد خداوند سبحان از او انتقام میگیرد. و الله عزیز ذو انتقام، خداوند سبحان عزیز دارا قدرتمندی است که دارای مقام انتقام است. از بابی که برسیم به آیه بعدی فقط ترجمه میکنم. اهل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم، از این طرف خداوند سبحان این صید را حرام کرد، از این طرف اهل لکم صید البحر، شما اگر در احرام بودید از کنار بحر قلزم و دریای قرمز دارید میایید، خط کناره را انتخاب کردید، دارید میاد به کنار جده و از جده را که میایید مشکلی نیست که شما از صید البحر استفاده کنید. گرفتن ماهی های دریا برای شما در حال احرام مشکلی ندارد. اون ممنوعیتی که میگوییم به صید البر است، به حیوانات خشکی و صحرایی است. حیوانات دریایی از این حکم و قاعده مستثنا هستند. اهل لکم صید البحر، هم بگیرید هم بخورید، متاعمو هم میتونید بگیرید هم میتونید بخورید، متاع لکم بالسیاره، باشد که غذایی باشد، تعامی باشد، متاعی باشد، ابزاری باشد برای شما و برای کاروانیان و همراهتون که به سوی خانه خدا در حال حرکت هستی. و حرم علیکم، مجدد برای تأکید بیشتر، و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. اما صید خشکی رو خداوند ممنوع و حرام کرده است. حرام است بر شما صید البر ما دمتم حرما، تا زمانی که در احرام از احرام به در آمدید آزادید و مشکلی ندارید. و اتقوا الله الذی الیه تحشرون. وقتی که حکم گفته می شود، خداوند سبحان در قرآن اشاره به ضمانت اجراء حکم می کند و ضامن اجرایی تمام احکام الهی الیه تحشرون است. مسئله معاد به عنوان ضامن قضی تمام احکام الهی است، ضامن اجرا اونجاست. بترسید از اون خدایی که به سوی او حشر و به سوی او جمع خواهید شد و به سوی خداوند سبحان حدود دارید. حکم گفته شد و اون تثبیت آن هم آمد و در پایان هم خلاصه به شکل توجه و هشدار و تهدید پشتوانه حکم هم مطرح میشه. تا اینجا یه حکمی بود که از ابتدا مطرح شد، لیبلونکم الله، خداوند این حکم رو میگوید مانند دهخاش و دیگر برای آزمون شما انسان، که خودتون ببینید چقدر با خدا صفا دارید، چقدر ندارید، چقدر روح طاعت در وجود شما ایجاد شده است، چقدر وجود نشده است، چقدر پذیرای احکام الهی هستید، چه مقدار پذیرای احکام الهی نیستید، که اینا محک زننده وجود شما و شخصیت ایمانی شما خواهد بود. با اون کتاب یا ایها الذین آمنوا شروع شد و با الیه تحشرون کل حکم و مسئله به پایان رسید. تا اینجا این تمام. از باب این که حال سخن از مسائل حج و احکام حج به میان آمد، زمینه و مقدمه این بود برای آن که جعل الله الکعبة البيت الحرام قیاما للناس، خداوند سبحان کعبه بیت الحرام را به عنوان عامل قیام برای جامعه قرار داده. خود این بحث دارد، خود این چه نکته ایست، این چه بحثی دارد، مراد از این قیام چیست و خلاصه کار چه روحی خداوند سبحان در حج و در کعبه قرار داده است. چه روحی است که گاهی از امام تعبیر میکرد رحمت الله علیه، حج ابراهیمی، حج ابراهیمی، چه حجی است که از خود ابراهیم تا امروز شوکت این خانه حفظ شده است. این چه حجی است که تا امروز خلاصه کار روزافزون افسوده شده است به جلال و جمال این نقطه عالم. و طالبی دارد که انشاءالله محضر مبارک عزیزان در ادامه مباحث و گفتگوهای سوره مبارکه مائده به سمع مبارکتون خواهیم رساند. صلوات بر آمده فرمایید. جمعه بگوییم شب ختم این محفل محترم و استفاده کنیم انشاءالله. امه ایمن زن مؤمنی است، بسیار متقی است و مورد محبت اهل بیت اسمت بطارد. گفت وارد شدم اومدم در بخاری صدیقه طاهره، دیدم که به تعبیر ما در نیم کش است، مثلا در نیمه باز است و اشارتی به در کردم، صدایی نیومد. سری اندرون بردم نگاه کردم، دیدم که زهرا مرضیه کنار دستاست، خسبیده است، سر بگذارده است و خوابیده است. اما تا نگاه کردم دیدم که این دستاست، این آسیای دستی در حال حرکت داره میشه، حالی که دست فاطمه برام نیست. متعجب شدم، نگاه دیگری کردم گرد خانه و حجره، دیدم که مهد و گهواری حضرت سید و شهدا هم در حال حرکت هست، اما دست فاطمه نیست بر اون گهواره. به قدی تنبول کنم، دیدم به ذهنم میاد که دو دست مثل دستان صدیقه طاهره به آسمان بلند است و در حال تسبیح. دیگه نتونستم بیش از این طاقت بیارم. تا این صحنه رو دیدم سریعا مسیرم رو کش کردم و آمدم وارد شدم، اذن ورود گرفتم، وارد شدم بر پیغمبر، گفتم یا رسول الله امی رأیت، و من دیدم یک مسئله عجیبی را کنم چینی امه این من متبسم. گفتم یا رسول الله، دیدم. گفتم برای پیغمبر اون چرا که دیده بودم. دیدم رسول خدا تبسم می فرمودن، فهمدن امه من امروز دخترم فاطمه روزدار بود و روز سختی به رو گذاشته بود،
دمدم افطار بود، خداوند خوابی رو بر او مستولی کرد که فاطمه استراحتی بکند در آسودگی بگیرد تا خب به هر حال آماده بقیه مسائل زندگی باشد. و اما خداوند ملائکه ای را موکل کرد که امور داخلی فاطمه را انجام بده. اما من گفت من خیلی مبسوط شدم و خیلی مسرور از این جهت، بعد به خودم این اجازه را دادم، گفتم یا رسول الله، حالا من دیدم که آسیا میچرخید و گاهواره میچرخید و مثلا صدای تسبیح میآید، اینها کی بودن که این کارها را میکردن برای فاطمه؟ رسول خدا فرمودند اما بدان اون کسی که آسیاب را میچرخاند اون میکائیل بود، بزرگ فرشته از ملائکه الله. اون کسی که گاهواره حسین فاطمه را تکان میداد اون دست کمانمند جبرئیل امین بود که چنین کاری را میکرد. اون که تسبیح میگفت به نیامت فاطمه اون اسرافیل بود. خداوند این ملائکه را محکم کرد که در قبال صدیقه طاهره چنین خدمتی را انجام بده. درود و خدا بر اون خانه ای باد که رحمت ملائکه الله هست. ملائکه می آیند که در چنین امری در اون خانه انجام وظیفه کنند و به اشتغال بپردازند. خانه مبارکی است و خب جا دارد که در ایام فراق وجود مقدس صدیقه طاهره امیرالمومنین احساس قربت و فقدان به درون این خانه بکنند، چون دیگر جبرئیل نمی آید که چون دیگر میکائیل نمی آید که برای فاطمه این کار انجام بدهد. امیرالمومنین جایگاه خالی زهرا رو که می بینند احساس این مسائل می کند. از سوی دیگر اگر این خانه خانه است که جبرئیل و میکائیل در آن خدمت میکنند، سزاوار آن نیست که زبانه های آتش است در خانه و آسمان صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.